میشه تو هر ازام کاری، هر کسی لیزامه دیری تمام کاری، چون لرزه یانم لسوزی زمانم، لرزانه 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 یانم چوه لرزانه، ایگانه لرزانه ایگانه لرزانه، نظر بالا برزانه نظر بالا برزانه.
درود به همه مخاطبین عزیز برنامه رادیو ورزش. استان ایلام معروف به عروس زاگرس یا شهر کوهستان‌های سبز با وسعت 20133 کیلومتر مساحت و 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، در نیمه غربی کشور عزیزمون ایران قرار داره. مکان‌های تاریخی و گردشگری ایلام: قلعه والی، کاخ فلاحتی، دریاچه دوقلو، سیاهگاو آبدانان، تنگه کافرین یا شداد، آبشار اما، تنگه رازیانه، روستای هدف گردشگری کلم، موزه تاریخ طبیعی ایلام، شهر تاریخی دره‌شهر، منطقه زیبای دربند بدره و کویر ابوقریب ایلام رو، دهلوران رو میتونم اسم ببرم. گوهای معروف ایلام: کان سیفی، مانشت و لنتر و قلعه قلاقیران که نماد شهر ایلام هست و طرح زیبای میدان آزادی از این کوه زیبایی ده گرفته شده و در شمال ایلام قرار داره. صنایع دستی مهم ایلام: گلیم طرح برجسته که خاستگاه اصلی آن ایلام بوده، گیو بافی، صنعت چرم دوزی، جاجیم بافی، همین ها میتونه به عنوان سوقات ایلام در نظر بگیریم. از شیرینی های معروف ایلام میتونم به جیبرساق، کراکنجی، کلوچه خرمایی و شاتیه یا حلوای بگل که در بین ورزشکاران و کوهنوردان به بمب انرژی معروف هست. از غذاهای محلی ایلام میتونم ترخینه، آش محلی و کباب ایلام هم که معروف هست در بین مسافرها و توریست هایی که از ایلام دیدن میکنن. در پایان از اینکه این فرصت رو به من دادید که ایلام رو تا حدودی معرفی کنم برای هموطنان عزیزم سپاسگزارم. بنده شیرزادی هستم از استان زیبای ایلام.
تشکر میکنم از همه شمایی که با ما همراه هستید. دوست عزیزمون مینا از اهواز: صبح شما هم بخیر. گفتن در خوزستان دما بیش از 50 درجه است، رطوبت هوا هم بالاست، اما خوزستان نقاط دیدنی و گردشگری زیادی داره و گرمای طاقت فرساش. به کنار، در تابستان مناطقی هستن که هوای بسیار مطلوبی دارن، از جمله دهدز. آقای منفرد اگر اشتباه میخونم شما بگید، تصحیح کنید. و ایزه که در زمستان ها برف هم میباره و گفتن جناب منفرد دقیقا این نقاط رو میشناسن. انشالله که حال دل شما هم خوب باشه.
انشالله. خیلی ممنون که با برنامه در ارتباط هستن. بعضی از استانهای ما مثل استان خوزستان، خانم زرخچان هم تو که دوست عزیزم اشاره کردن، مثل استان ایلام که گزارشی از اونجا داشتیم، استانهای کشیدگی دارن به در واقع شمالی جنوبی هستن، یعنی این کشیدگیشون باعث میشه که از هوای گرم جنوبی مثل خوزستان ایلام، در واقع مناطق جنوبی استان ایلام، شهر دهلوران مثلا، منطقه بسیار گرمسیر هستن. همینو تو کوکیلو و ایرحمد هم داریم. شما هرچی به سمت گشتاران میرید گرم هستش، هرچی به سمت یاسوج و دنا میایید منطقه سرسیر، قله دنا چهارمی و پنجمی قله مرتفع ایران هستش. گزارشی داشتیم از ایلام و خیلی جالبه که اون آبشار اردکند که سمت کلات نادری هستش و از میون اون سنگ صخره‌های سرخسی آبها در واقع جوشش دارن به سمت پایین، ریزش دارن، مشابه اونو در ایلام ما داریم. یک غار بسیار با صفا و خیلی خوشاب و هوا به نام غار زینگان که یکی از منطقه خوشاب و هوای ایلام هست. به همون نسبت که شمال ایلام یا سمت این زینگان بسیار خوشاب و هوا و خنک هست، به سمت جنوب که میایین باز هم بسیار خوشاب و هوا اما گرم هست. سمت دهلوران شما چشم قیر دارید. فکر کنید از دل زمین قیر مشکی سیاه قلوب قلوب میجوشه. نقطه بعدش
مثل چشمه‌های زیرزمینی،
مثل چشم اصلا مثل چشمه زیرزمینی، کاملا زیرزمینیه و قیر میجوشه. نکته منفیش یا یه خود تأسف آورش اینه که تو فصل مهاجرت پرندگان مهاجر که از مناطق سیبری به سمت جنوب تالاب‌های جنوبی ایران میان، خیلی وقتا شما شاهد هستین تو این چشمه قیر پرنده‌های خیلی زیبا و خوشگل میافتن و متأسفانه نمیتونن خارج بشن.
خب چرا محصورش نمیکنن آقای منفرد؟ فکر میکنم اونقدر وسیع باشه که نشه این کارو کرد.
میشه، حتی میتونم بگم که از شکارچیان غیر مجاز در مناطق شمالی میتونیم ازشون راهنمایی بگیریم. ببینید شما الان سالهاست که در مناطق فریدون کنار، در مناطق تالاب سخرود میان غیر مجاز تورهایی رو گسترده میکنن تو آسمون، خیلی تورهای خیلی گسترده و خیلی میشه گفت بعد زیادی از فضا رو در بر میگیره. خب میتونن روی غار روی چشم قیر دهلوران هم در واقع همچین تورهایی رو ایجاد بکنیم و جلوگیری کنیم از فرود این پرنده ها در این قیر که شاید از بالا به خاطر اون انعکاس و برقی که داره فکر میکنن که یک تالاب هست و آب هست و خودشون به سمت قیر میزنن. به هر حال خیلی ممنونیم که از خوزستان هم برای ما پیام داشتن. آره، استان خوزستان هم جز جایی که هم جای خونک داره، هم جای گرمسیری داره، هم جای کویری داره، مثل رمل‌های منطقه مرزی فکه که خیلی کویری و رمل‌های بسیار زیبا، نیزارهای خیلی قشنگ داره، هم شما میتونید کنار اروند کنار شاهد امواج خروشان آب باشید.
ما از جنوب کشور شنونده زیاد داریم. خانم مینا از اهواز با ما همراه هستند، همیشه از شنونده‌های قدیمی ما هستند. ارسلان امیری از دشتی بوشهر ما رو میشنون، امروز پیمک دادن. تشکر کردن از فرما قریب نشاد بابت پخش ترانه زیبای کردی و گفتن چقدر دلم میخواد معنیش رو بدونم. امیدوارم توی فرصت مناسب برید دنبال معنیش هم بگردید. ما اینجا برنامه‌مون اونقدر زمان نداریم که بخوایم معنی اون ترانه کردی رو که پخش کردن.
خب آقای فرما قریب نشاد خیلی مایه کرد زبون هستن.
بله میتونن معنی کنن، من تو ایشون باید معنی کنن، من باید اینجا اجرا کنم و دوست عزیزمونم بشنون دیگه، خیلی زمان میبره. با ما همراه باشید.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، هست اینه که تا با توجه به تعدد حضور عزیزان کوهرو و کوهنوردمون در مسیر پارک جمشیدی به کلکچال صحبتی داشته باشیم در خصوص مصرف آب و همچنین استفاده از آب در مسیرهای کوهستانی در فصل تابستان. هم نورد در کنار هم حرکت میکنن، بانوانی هستن که به هر حال حتما از یخچال آب با خودشون برداشتن. آب یخی که به هر حال مصرفش تدی ضرر داره و آب ولرمی که به هر حال به درد خواهد خورد. من سلام عرض میکنم حضورشون، تقاضا میکنم مثلا خودشون رو معرفی کنن و بفرمایید که چه مدت به کوه میان و سعی میکنن که چگونه آب بدن رو تمرین بکنن.
سلام، صبح بخیر، رحمتی هستم. من از یکی دو ماهی که شروع کردم خیلی هم راضیم و بی نهایت هم به آب نیاز دارم، یعنی طول مسیر رو حتما به خاطر عرق زیادی که میکنی و تحریق بدن نیاز به آب داری و بهترین کاری که میکنی حتما آب همراهه. به فرموده شما هم آب هم نباید یخ باشه، باید ولرم باشه که جلو رو اذیت نکنه و شما بتونی یه پیاده روی خوبی داشته باشی بدون کم بوده آب و بدون نراحت.
خب زمزمه جویبار را که از چشمه پلکچال جاری هست میشنویم، در کنار آب هستیم. خانم ها کمتر آب مصرف میکنن، چرا؟
نمیدونم، شاید تنبلیه، شاید یادشون میره، شاید روزمره کار زیاده، شاید درگیری اون زندگی باعث میشه به خودشون فکر نکنن که این بزرگترین اشتباه خیلی به سلامتی بدن آسیب میرسونه. بهترین کار هم اینه که حداقل روزی 8 لیوان آب بخورید.
بله، البته در ورزشکارا به نهوده هم میرسه. شما الان یه بطری میبینم که کولتون هست، دو تا بطری، خیلی خوبه. فکر میکنید که در این مسیر در رفت و برگشت همین دو بطری رو مصرف کنید یا بیشتر هم نیاز دارید؟
بیشتر. و خوبی این مسیر اینه پارک جمشیدیه که ایستگاه آب داره، یعنی اونجوری نیست که شما طول مسیر اذیت شین از زیابی، میتونید راحت بطری که خالی میشه آب کنید. بهترین کارم تو مسیر کوهنوردی اینه که پیش بینی آب رو بکنن که توی مسیرها مثلا آب باشه، جاهایی باشه که استراحتی بکنی، قمقمت رو پر آب کنی، بطری رو پر آب کنی و از یک کوهنوردی خوب لذت ببری.
بسیار سپاسگزارم، به همراه همراهاتتون روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که ساعت خوبی پیش روتون باشه.
و یک ترانه خراسانی بشنوید با اجرای غلامرضا رضایی.
یرگه کار ما با تا در بالا میگیره، زره زره در عشق تو دلم جا میگیره، روز اول به خودم گفتم یم مثل بقیه، حالا کم کم میبینم کار در بالا میگیره. چند شب باز مدوزم چشمام تا صبح بچوف، یا به یک سم بی خودی مات ممنه و را میگیره. چند شب باز مثل 40 سال پیش زی مرغ دلم، تو زمستون بهنه سبزه و صحرا میگیره، سبزه و صحرا میگیره. سهر جای مزنم خواب سراغم نمیه، تا سهر جای مزنم خواب سراغم نمیه، هی دلم مثل بچه بهنه بی جا میگیره. مادامش هرچی که مرگه چیه گفتی نمگه، مادامش هرچی که مرگه چیه گفتی نمگه، عوضش نقمه زنه و فکر خدایا میگیره. پیری یا مرک گیری که میگن کار مایه، دره کم کمی کتاب صفحه یه پینجا میگیره. او که عاشق شده پنهون مکنه مثل اویه، که سواره شطوره و پشتش دولا میگیره، که سواره شطوره و پشتش دولا میگیره. یه رگه کار ما و تا در بالا میگیره،
تشکر میکنیم از همه شما شنوندگان برنامه گردش و ورزش رادیو ورزش. در مورد کلات نادری صحبت میکنیم. مهمترین یادگار نادرشاه افشار در کلات کاخیه به نام قصر خورشید. این قصر در میان باقی بزرگ به شیوه باغ‌های ایرانی بنا شده و ساختمانش ترکیبی از معماری دو کشور ایران و هندوستان. دلیل استفاده از معماری هندی اینه که نادر علاوه بر سیم و زر و جواهر، هنرمندان زیادی رو از هند به ایران آورد و از بین اونها زبده‌ترینشون رو به آرایش قصر خورشید واداشت. سنگ‌های پرحجم و سنگین نمای بیرونی این مکان که تصاویری از انواع میوه‌های گرم سیری و پرندگانی مثل توتیه نشون دهنده این موضوعه که هنرمندان هندی این قصر زیبا رو حجاری کردن، زیرا در اون زمان میوه‌های چون موز، آناناس و غیره در ایران وجود نداشته تا سنگ تراشان ایرانی بتونن شبیه اونها رو حجاری کنن. قصر خورشید ساختمانی سه طبقه است که طبقه زیرین این مکان جایی بسیار تاریک و ترسناک بوده که گفته میشه احتمالاً از این محل یا برای نگهداری بخشی از خزائن نادر و یا زندانی مغزوبین درگاه مورد استفاده قرار میگرفته. طبقه دوم یا همکف دارای تالاری بزرگه که این تالار هم با تزئیناتی به شیوه بناهای صفوی آراسته و طلاکاری شده. به دلیل اینکه دورادور دیوار این محل کتیبه‌ای حاوی سوره نبع به همراه تاریخ مرگ نادر دیده میشه. برخی افراد اینگونه نتیجه گرفتن که نادر قصر خورشید رو به عنوان آرامگاه خود بنا نموده و این در حالیه که آرامگاه وی در شهر مشهد به همراه تندیسی از خود او که سوار بر اسب قرار داره. طبقه سوم این بنا گنبد استوانه‌ای شکلی بزرگیه که از 66 نیم ستون سنگی تشکیل شده. به همین علت در بین تمام بناهای تاریخی ایران یکتا و بی همتاست. از کنار این گنبد مدور میشه باغ زیبای پیرامون قصر و نمای عمومی شهر کلات رو مشاهده کرد. کلات نادری نیمه دوم بهار و اوایل تابستانه. زمستان کلات بسیار سرده و این سفر میتونه برای مسافران در این فصل نامناسب باشه. در اوایل بهار و پاییز هم گرچه هوا خوبه، اما گاه بارانهای سیلاسایی در این منطقه میباره که برخی از این بارانها تا یک هفته ادامه پیدا میکنه. از نظر امکانات کمپینگ چه در شهر کلات و چه اطراف اون زمین‌های آزاد زیادی وجود داره که برای چادر زدن مناسب.
سلام، صبح بخیر. عطلات آخر هفته فرصت خوبی است برای گردش و تفریح بیرون از منزل. البته با توجه به شیوع کرونا حتما باید شیوه‌نامه‌ها رو دوستان مد نظر قرار بدن. به نظر میاد که یکی از اون کارهایی که میشه در این روزها انجام داد اینه که از کوه‌های مختلف شهرمون دیدن بکنیم. هرچند که باید وسایل مورد نیاز رو همراه داشته باشیم، برای خوردن صبحانه و حتی آب کافی رو در کنار خودمون داشته باشیم. با توجه به گرمای شدید هوا، استفاده از آب در حین کوهنوردی نیاز هست که به این عزیزان آسیبی وارد نشه. و البته خیلی خوبه که قبل از گرم شدن هوا راه بیفتیم، یه مقداری از خنک‌های نصف و نیمه هوا هم استفاده بکنیم که هم بانشادتر هستیم، هم زودتر به اون مقصدمون میرسیم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از اون صحبتون دلکم.
سپاسگزاریم از داوود پورجعفر از ارومیه، ما رو میشنون. خدا قوت میگیم به شما. ایشون پرستارن و در بیمارستان مشغول طی کردن شیفت خودشون هستن. درود به همه حافظان سلامت و همه اونایی که در جهت ریشه‌کن شدن ویروس کرونا گام‌های موثری برمی‌دارن. دوستی گفتن که خواهش کنید از مردم همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنن. وضعیت داره دوباره قرمز میشه و مردم نمیتونن. چرا سهل‌انگاری میکنن؟ جعفر قاسمی از فلابرجان اصفهان با ما همراه هستند و در زمین طرف آخچبودی شهرستان دارن برنج میکنن. خدا قوت میگیم بهتون.
سلام، روز قشنگ شما بخیر. من از بهشت ایران مازندران، شهر ساحلی باولسر، روستای قشنگ بالا احمدگلا، من در باغ مسئول هستم در کار کشاورزی، چیدن خیار و گوجه و الان هم دارم صبحانه میخورم. تا تو سلامت باشید. خدا حافظ شما.
بله، تشکر میکنم از شما دوست عزیز. و شنوندهی به شماره 0919 4 رقم آخرش 1379 گفتن تو رو خدا هرچند تکراریه ولی تذکر بدید در طبیعت آشغال رو رها نکنن، طبیعت رو از بین نبرن، هوای محیط زیست پیرامون خودشون رو داشته باشن. بارها و بارها هم این رو بگیم، باز جای تذکر داره، چرا که هموطنان ما متاسفانه تعداد بیشماریشون نسبت به طبیعت بیتوجهن. آقای منفرد شما بگید از رها کردن زباله ها در طبیعت، شما این که میرید و میبینید و مطمئنم خیلی هم دلگیر میشید.
متاسفانه بیشترین حجم رهاسازی زباله در طبیعت، آنچه که به واقع ما داریم میبینیم، نه از طرف مردم، نه به خاطر تک دونه مثلا تای سیگار یا تیک کاغذ یا کاغذ چیپس و پفک که البته هستش در طبیعت، خیلی وقتا در خیلی از مناطق مثل فیلبند که بهشت دیدن اقیانوس ابر هستش، یا جنگل عباس‌آباد که بهشت کشاکش کوه و جنگل هستش، شما میبینید که شهرداری های اون مناطق دارن زباله ها رو کامیون کامیون در پشت جنگل توی دره رها میکنن و خب خیلی توی
به خاطر راحتی خودشون،
راحتی شاید دیده نمیشه. اون مسئله قدیمی است که به مزاح میگفتن که کسایی که خیلی حوصله ندارن خونه رو تمیز کنن، آشغال زیر فرش میدن تا
زیر مبلو. الان هم داریم همچنین، من دیدم با پا آروم آروم اول این ور اون ور قشنگ زیر چشمی نگاه میکنه، بعد آشغال میزنه زیر مبلو.
تو طبیعت میفته خانم زرقچیان و این دردآوره. و دیدم شده که وقتی که گزارش های مردمی میرسه به حال برخورد میشه و تصحیح میشه و مسیر درست میشه. یه اتفاق دیگه داره میفته که تو رادیو ورزش بد نیست راجبش صحبت کنم، تو این برنامه تخصصی که اختصاص داره به گردش و طبیعت گردی. ما در ایام کرونا در یکی دو سال گذشته گردشگری و صنعت گردشگری کشورمون خیلی آسیب دیدش. این اواخر مجوز داده میشه که تورهای گردشگری با اتوبوس و با حالا مینیبوس و میدل باس بتونن افراد رو سوار کنن. حالا قواعد هم گذاشتن که مثلا اتوبوس 40 نفره نصف سوار بشن، فرض کنیم مثلا 20 نفر سوار بشن. از اون طرف یک شیوه دیگه برگزاری سفر یا تورهای دست جمعی، همسفر شدن با همسفران و گردشگران با ماشین‌های شخصی خودشونه. یعنی مثلا شما 20 تا 30 تا ماشین میشید و همراه هم دیگه به سمت یک منطقه گردشگری میرید. به نظر شما ابتلا به ویروس کرونا تو اون فضای اتوبوس ولو 20 نفر باشید بیشتر اتفاق میفته یا هر دو نفر یه نفر تو ماشین‌های شخصی خودشون که به سمت یک مقصد دارن میرن؟
خب مطمئنن توی اتوبوس بیشتر اتفاق میفته.
شما تو حال هوای خیلی خوب هوای اتوبوس قابل تحمل نیست، وای با حال اینکه دو نفرم توش در واقع مبتلا به ویروس باشن. حالا اتفاق عجیب تو مملکت و تو کشورمون الان این هستش که من خدمت شما عرض کنم،
سفر با ماشینای شخصی رو ممنوع میکنن،
جریمه میکنن خانم، جلو ما رو میگیرن،
میتونن از قطار اتوبوس و اینا استفاده
میکنن.
خب اینا همش مسائلیه که
باید بهش توجه بشه،
یه جوری ناکارآمدی مدیریت رو میرسونه.
ببینید حالا سوا این که جریمه میکنن، اتفاقی که تو جاده ها داره میفته اینه که شما با 100 120 تا سرعت دارید میاید یا نه با 80 تا سرعت در جاده حد فاصل مسیر اردبیل زنجان. دو هفته پیش این اتفاق برام تو این استان ها افتاد. تو هر استان تو اون سرعت ماشین ها رو متوقف میکرد پلیس و در یک مسیر در یک منطقه‌ای که ایمن هم نبود ممکن بود تصادف زنجیره‌ای هم اتفاق بیفته و البته خیلی کوتاه کارت و گواهی نامه میگرفتن، با پلاک ماشین عکس با موبایل میگرفتن و زمانم در واقع هدر نمیرفتش و گردشگر رو راهی میکردن و بعد جریمه میومد 525 تومان. خب همون لحظه اتوبوس ها میومدن و رد میشدن و گردشگرانی که داخل اتوبوس ها بودن برای ما دست و سوت و رو هم میکشیدن،
شاید مسخرمون هم میکردن،
شاید یه خود باید به این توجه کنیم. صنعت گردشگری ما نیاز به رشد داره، نیاز به در واقع تیمار داره در این دوران کرونا. اما واقعا اگه تو ماشین های شخصی افراد دارن میرن، خطرش خیلی کمتر هستش، آسیبش خیلی کمتر هستش. و من خواهشم به خصوص از سردار تیمور حسینی عزیز که اتفاقا جزء هیئت رئیسه یکی از فدراسیون های ورزشی اصلا، میدونید که من روابط عمومی در واقع تورینگ و سافاری فدراسیون اتومبیل ایرانی هم امسال در واقع حکم گرفتم و سردار حسینی هم به عنوان هیئت رئیسه فدراسیون اتومبیل ایرانی هستن. خوبه که دوستانم در پلیس راهور به این موضوع توجه کنن که سفر با ماشین شخصی ایمن‌تره تا سفر با یک اتوبوس که به هر حال تهویه هوا داخلش خوب انجام نمیشه. نمیدونم، اینو یک نظر شخصی من، شاید قابل تعامل باشه.
واقعا ما همون زمانی که اعلام شد که افراد میتونن از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن برای سفر، واقعا یه حالت
تناقض
طنز پیدا کرده بود. دهن به دهن میگشت و همه یه جورایی مسخره میکردن این جریان رو، چون واقعا اگر بخواید اصولی فکر بکنید و کاری رو انجام بدید، بهتر اینه که افراد تو ماشینای شخصی خودشون باشن تا اینکه توی اتوبوس، توی قطار، جاهایی که ازدحام زیاده، همین توی ترمینال گشتن دنبال مثلا اتوبوس مورد نظر گرفتن بلیت میتونه خیلی خطرناک باشه.
همینطور هستش. حالا از این فضا بگذریم، برای هفته آینده داشتیم با آقای فرما غریب نژاد تهیه کننده خوب برنامه هم مشورت میکنیم، با شما مشورت کنیم هفته آینده فکر میکنیم این حال هوا و فصل الان فصل کجا هست، کدوم مناطق ایران که از الان برای هفته آینده شنوندگان عزیز ما آماده باشن؟
من فکر میکنم الان آذربایجان ها برای سفر مناسب ترینه.
آفرین آقای موافقین هفته آینده آذربایجان شرقی رو شروع کنیم؟
آذربایجان شرقی،
بله، تبریز، آذربایجان شرقی، مناطقی که هم مرز با رود، در واقع رود ارس ما رو با کشورهای شمالی هم مرز کرده، آذربایجان و ارمنستان، و می‌خوایم بریم به دیار سرسبز آذربایجان شرقی. خانم زرخشان،
بسیار هم عالیه، خیلی هم خوب. با صدای رضا بهرام، نگار رو بشن.
رخ من چشم خدا دلار داغون میکنه، نگاه شکارو میکنه، یه گوشون پشت سرش جنگ میکنه، جون دلو نگاه شکارو میکنه. نگار درد دو نبینو، نگارو مهد نبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگارو مهد نبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. این یار دل نداره، همه سر به سر و میذاره، با اون نزاعدم صدای فاشی کار سر و میاره.